نشانی قم سرای ایرانی.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
اینجا ورزشگاه نیست، اینجا باشگاه نیست، ورود حاشیه ممنوع. اینجا یه پاتوق فوتبالیه برای عاشقان فوتبال و اونایی که با فوتبال سر جنگ دارن. آخرین دقایق هفته تو آخرین روز هفته، جمعه ها ساعت 22:30 تا 24. با شنیدن این آنونس شما هم به پاتوق فوتبالی رادیو تهران دعوت شدید. تهران ورزشی.
روز بخیر دوستان و همراهان محترم، ساعت 11:05 است. اینجا پخش رادیو تهران. همکاران ما در برنامه بازار تهران آماده هستند که از این لحظه شما رو با تازه ترین اخبار و رویدادهای اقتصادی آشنا کنند. همراهشون باشید.
بازار تهران.
یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان رو و سلام میکنم به شما خانم ها آقایان محترم، خوش آمدید به بازار تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم، بسیار خوشحالم که در 28 فروردین 1401 به نمایندگی از همکارانم تا حوالی ساعت 11:40 میتونم در کنارتون باشم و مثل همیشه با هم میپردازیم به بازارهای گوناگون مالی، به ویژه بازار تهران. اما آنچه در دقایق پیش رو میشنویم: بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه همراه با خانم معصومه طاهرخانی. آخرین قیمت ها در بازار سکه، طلا و ارز همراه با آقای کشتیارای. گفتگو با آقای وحید عزیزی، سرپرست دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی. گفتگو با آقای دکتر محمد رضا ترجمانی، مدیر کل سازمان گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درباره توریسم سلامت. تازه‌های اقتصادی همراه با خانم جمالی. و بسته صوتی ساخت ایران با خانم سمانه گلک. لطفاً با همون در ارتباط باشید، به ویژه در خصوص مشاهده موارد فرار مالیاتی، چیزی که ممکنه رایج باشه در جایی که شما هستید، در صنفی که شما دارید فعالیت میکنید، اگر اطلاعاتی دارید با ما در میون بذارید از طریق 30094. یازده و نه دقیقه، بریم سراغ بورس. خانم معصومه طاهرخانی کارشناسمون در این بخش هستن، سلام میکنم بهتون.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنوندهای محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم همراه شما این، بفرمایید از وضعیت امروز بازار سرمایه.
بازار وضعیتش خوب، خوشبختانه از ابتدای امروز ساعت 9 که شروع شده تا الان چیزی حدود 3000 میلیارد تومان ارزش معاملات بوده. بازارم تقریبا حتی عددش خیلی جوندار نیست، ولی خب باز تو این وضعیت منفی الان خبر خوش حساب میشه. 2000 واحد شاخص مثبت، بیشترین صنایعی هم که تونستن توجه سرمایه گذارا رو به خودشون جلب کنن خودرو، سرمایه گذاری و شیمیایی. خودرو هم هفته گذشته هم خدمتتون گفتم با توجه به برنامه‌ای که دولت داره برای واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو و سایپا، و پیش بینی میشه که مثلا گزارش ارزش گذاریش تا تقریبا اواسط ماه آینده بیرون بیاد، به نظر میاد که همچنان بر مدار مثبت باشن، حداقل مورد اقبال سرمایه گذاره به طور ویژه باشن. هر چند ما میدونیم به لحاظ بنیادی و عملیاتی این سهم ها سهمای ارزنده‌ای نیستن.
بله، فکر میکنید که روندی که از ابتدای سال داشتیم در بازار سرمایه میتونیم امیدوار باشیم که تداوم داشته باشه، یا اینکه باید منتظر روزهای سخت هم باشیم دوباره؟
همه ما منتظریم ببینیم تکلیف چند تا موضوع روشن بشه که مهمترینش، خب همه میدونیم، موضوع مذاکرات برجامی هست که در نهایت به چه نتیجه قرار برسه. آیا امسال هم باید در انتظار باشیم؟ و اثر مهمی که این موضوع میذاره روی نرخ ارز که تقریبا 70-80% بورس ما وابسته به اون نرخ ارز. البته که تحلیلگرا عدد میگن برای امسال، میگه بازه برای دلار در نظر میگیرن، ولی اگه تکلیف این مثلا روشن بشه تا حدی میتونیم حداقل چشم انداز تا پایان سال رو بریم. ولی خب از اون طرف ما سورپرایزهای عجیب غریب داریم، از جمله این داستان عوارض یا مالیاتی که میخوان رو صادرات فولادی ها و پتروشیمی ها بگیرن که خب بخش زیادی از سود این شرکت ها رو داره ازشون میگیره و اینا همه سیگنال منفیه که مردم نیایید توی بورس. ما هر روز ممکنه شما رو سورپرایز کنیم با تصمیمای خلق الساعه.
متشکرم خانم معصومه طاهرخانی، تحلیلگر بازار سرمایه.
مرسی، روزتون بخیر.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. فقط من نکته‌ای رو عرض کنم، اونم این که آنچه که کارشناسان بازار تهران در برنامه مطرح می‌کنن نظر کارشناسی خودشونه و ممکنه نظر دو کارشناس در مورد یک موضوع با هم دیگه متفاوت باشه، کما اینکه در مورد بورس خیلی وقتا این اتفاق می‌افته. مثلا آنچه که جناب آقا بزرگی به عنوان تحلیلگر مطرح میکنن با اونچه که خانم طاهرخانی مطرح میکنن گاهی وقتا ممکنه متفاوت باشه. همه اینها البته کمک میکنه که آگاهی ما بیشتر بشه و بتونیم تصمیم بهتری بگیریم. اینجا بازار تهرانه. اما چه خبر است در بازار سکه، طلا و ارز؟ جناب آقای کشتیارای کارشناسمون در این بخش هستن. سلام عرض میکنم قربان به شما.
خیلی متشکرم آقای امیدی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی بشر لدیگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم. امروز یک شنبه است و بازارهای جهانی تعطیل هستن. قیمت هر اونس طلا بدون تغییر 1974 دلار هست. مثل دیروز قیمت هر اونس نقره هم 25 دلار و 77 سنت. در معاملات اولیه‌ای که تا این لحظه صورت گرفته در بازار کشور، قیمت انواع سکه به این ترتیب هست که سکه تر قدیم در حال حاضر 13 میلیون تومان، قیمت سکه تر جدید 13 میلیون و 380 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون و 370 هزار تومان، روبه سکه 4 میلیون و 300 هزار تومان و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی 2 میلیون و 600 هزار تومان تا این لحظه داد و ستد شد. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 5 میلیون و 725 هزار تومان هست که به نسبت اول صبح الان با کمی افزایش همراه بوده. هر گرم طلای 18 عیار هم 1 میلیون و 321 500 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 760 هزار تومان تا این لحظه داد و ستد و مبنای قیمت قرار گرفته. البته این رو اضافه بکنم انواع سکه با کمی افزایش حباب همراه بوده.
بله.
قیمت ارز هم در صرافی‌های مجاز تا این لحظه دلار آمریکا 25318 تومان، یورو 28381 تومان و در بازار هم دلار 27940 تومان، یورو 29950 تومان و درهم هم 7620 تومان تا این لحظه داد و ستد شده که من فکر کنم ما امروز تغییرات قیمتی رو روی انواع سکه و طلا و ارز تغییرات جزئی رو داشته باشیم، حالا مثل معمول روزانه هست.
بله. آقای کشتیارای، به نظر میرسه که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌های مجاز و حالا آنچه که به عنوان بازار آزاد ازش یاد میشه خیلی زیاد شده. یادم نمیاد که حداقل در ماه‌های اخیر حدود 3000 تومان الان اختلاف دارن. دلیلش چیه؟
همینطوری که میفرمایید واقعا نکته خوبی رو اشاره کردید آقای امیدی. من یه نکته اینو، حالا ما معمولا روزانه در رسانه‌ها و در حال صحبتایی که داریم حباب سکه هم اعلام میکنیم. حباب سکه در هفته های اول به شروع سال جدید به پایین ترین حد خودش، یعنی مثلا هر قطعه سکه حبابش به حدود 50,000-60,000 تومان رسیده بود، ولی الان حباب سکه در محدوده 400,000 تومانه و این نشون میده که تقاضا رفته بالا و به همین علت هم هست قیمت ها با کمی افزایش همراه بوده. این در حالی است که قیمت اونس جهانی حالا تغییراتش و قیمت ارز دولتی تغییراتش خیلی کم بوده و حتی یه مقداری هم کاهشی بوده، ولی به علت بالا بودن تقاضا هم سکه الان انواع سکه دارای حباب هست، البته طلا نه، ولی انواع سکه دارای حباب هست، هم قیمت ارز هم دارای حباب هست.
متشکرم از شما جناب آقای کشتیار.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
متشکرم که با همون در ارتباطید. 922 انتهای تلفن 52 نوشتن سکه فروش های مجوزدار اطراف میدان خراسان اصلا به قیمت تابلو توجه ندارن، بین قیمت خرید و فروششون تا 500,000 تومان هم تفاوته. و بعدم گفتن لطفا وقت برنامه‌تون رو بیشتر کنید، پیام های مردم رو بیشتر بخونید. کاش میشد، ولی به هر حال زمانی که برامون در نظر گرفته شده همین حدود 40 دقیقه است. ممنونم از پیام شما، امیدوارم در روزهای آینده بتونیم راجع به این اختلاف قیمت خرید و فروش صراف یا اینکه مقدار مجازش باید چقدر باشه هم صحبت کنیم و به شما اطلاعات بدیم. آقای حسن احمدی در مورد عوارض طرح ترافیک برامون پیام فرستادن، البته چون بخش مالیش مد نظرشون بوده من پیامشون رو میخونم. گفتن که 25% میگن افزایش قیمت داشته، در صورتی که بالای 50% افزایش دادن و برای اونهایی که با اتومبیلشون دارن کار میکنن در شهر و خب گاهی وقتا مجبورن به محدوده طرح ورود کنن، خیلی هزینه ها بالا رفته. لطفا در برنامه‌تون این موضوع رو مطرح کنید. با شما هستیم در بازار تهران از رادیو تهران و حالا مهمان داریم، همونطور که ابتدای برنامه اعلام کردم، جناب آقای وحید عزیزی سرپرست دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با ما هستند.
بحث روز.
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فرار مالیاتی را گزارش کنید، پاداش بگیرید و همین عنوان خبری بهانه گفتگوی ماست با جناب آقای عزیزی که سرپرست دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی هستن. قربان سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عزیزی در ابتدا اگر موافقید یه نگاه آماری داشته باشیم، اساساً موارد مورد مسئولیت شما یعنی فرار مالیاتی و پولشویی در کشور به لحاظ آماری شرایطش از چه قراره؟ حالا نسبت به سالهای گذشته حتی اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم، وضعیت ما بهتر شده یا بدتر شده؟
بله، در این زمینه با توجه به معیارهای مختلفی که در نظر گرفت، چون بحث فرار مثل بحث قاچاق کالا است، یعنی چیزی که در واقع انجام شده و شناسایی نشده، به این خاطر آمارهایی که در واقع اعلام میشه بیشتر بحث برآورد هستش در این موزه. لذا با توجه به اون حجم اقتصاد پنهان و با توجه به اون معیارهایی که در نظر گرفت میشه، اعداد بسیار اعداد متفاوتی اعلام میشه. با توجه به اینکه این در دست بررسی هست، من اجازه میخوام که هیچ عدد غیر دقیق اعلام نکنم تا دایی از این قبیل. لذا در مجموع به نظرم برایندش مثبت مثبت به معنای این که شناسایی فرار داره بیشتر انجام میشه، منتها درصد یعنی شناسایی داره بیشتر انجام میشه، منتها حجمش احتمالاً داره افزایش پیدا میکنه با توجه به افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ابزارهایی که این کار رو میتونه گسترش بده.
خب برای مقابله با این موضوع یک سامانه سودزنی تدارک دیده سازمان امور مالیاتی، میشه در این رابطه توضیح بدین؟
بله، سامانه سودزنی یکی از ابزارهایی هستش که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته در کنار سایر ابزارهایی که مثل بحث تراکنش‌های بانکی، مثل بحث بازرسی‌هایی که انجام میشه و مستنداتی که بررسی میشه. سامانه سودزنی در واقع مکمل این هستش، اونجایی که سازمان مالیاتی و مامورانش و سامانه‌هاش با توجه به همه ابزاری که داشته نتونستن قرار شناسایی بکنن، از گزارشات مردمی که حالا در ادبیات عنوان سودزنی مطرح میشه استفاده بکنه. این دستور هم البته از گذشته هم وجود داشته این سامانه، چیزی که این یکی دو ماه اخیر مسئله رو جدی تر کرد اختصاص پاداش در آیین‌نامه اجرایی ماده 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات مستقیم است که این یه امکانی تعریف شده بود در قانون سال 95 منتها اجرایی نشده بود. دستور عملی که 8 اسفند ریاست سازمان امور مالیاتی ابلاغ کردن این بحث رو در واقع قانونی کرد که این پرداخت میتونه انجام بشه. این سامانه است که عموم مردم میتونن ازش استفاده بکنن، خیلی هم ساده است. اگر قصد ندارن پاداش بگیرن میتونن حتی مشخصات خودشون رو ثبت نکنن به عنوان ناشناس مورد فرار مالیاتی گزارش بکنن. اگر این هستش با تمایل به دریافت پاداش و اون دستور عمل هستش، میتونن مشخصات خودشون رو، شماره حسابشون رو، شماره تلفنشون رو هم ثبت کنن که حالا این فرایندش انجام بشه.
بسیار خب، من میخوندم که برخی از کسانی که انتقاد دارن به طرح، این موضوع رو مطرح کرده بودن که سازمان امور مالیاتی در مواردی که به وضوح مالیات پرداخت نمیشه اونطور که باید موفق نبوده که بره و مالیات رو اخذ بکنه. مثلا مثال زده بودن این چند ماهی که برای تعویض پلاک مراجعه کردن پیش از سال 1400 برخی به مراکز تعویض پلاک، خب ازشون مالیاتی دریافت نشده و اشاره شده بود که کاش برن و اون مالیات رو اخذ بکنن. یا مثلا به مالیات خانه‌های خالی، خودروهای گران قیمت، طرحی که وجود داره و انگار اونطور که باید و شاید با وجود اینکه براش قانون تعریف شده موفق نبوده، در این رابطه توضیحی داریم؟
بله، برخی از این موارد که فرمودید شناساییش انجام شده، حتی ابلاغ هم به مودیان صورت گرفته، مثل بحث موارد املاک و خانه‌های لوکس در مرحله وصول هستش، منتها وصول هم یه فرصتی داره. یعنی افراد خوب یه زمانی دارن که این رو بپردازن، بعد از اون اگر هر چقدر دیرتر اینو بپردازن مشمول دعوا جریمه میشن. بعضی از این دسته هست، بعضی هم مثل در واقع مالیات نقل و انتقال خودرو که فرمودید، تا کنون یعنی تا قبل از این چند هفته اخیر در دفترخانه ها این بحث میشد، به تازگی منتقل شد به مراکز تعویض پلاک. برخی از مالیات هم پایه مالیاتی مثل مالیات بر خانه خالی هم چون داده هاش مستقیما از سامانه ملی املاک تحت تسلط وزارت مسکن هستش، خیلی وابسته به این است که چه داده هایی برسه و چقدر متقن باشه و حجم اون داده ها چقدر باشه، که این هم وظیفه‌ای که سازمان داشته انجام شده. باید وزارت مسکن سعی بکنه که اون سامانه رو تکمیل و بهبود داره.
البته در مورد تعویض پلاک منظور این هستش که مدتی که اعلام شد نیازی نیست شما به دفترخانه مراجعه بکنی و فقط میتونی به تعویض پلاک مراجعه کنی. پیش از سال 1400 خب در تعویض پلاک مالیاتی هم اخذ نمیشد. حالا برخی میگن اونها باید آره مالیات بدن، یا اینکه نه اون مالیات کلا بخشیده شده.
نه مالیات که الزامی است به قانون، یعنی تا کنون فقط محلش فراهم کرد. اون بازه که فرمودید ابهام هستش درباره اینکه مشمول هست یا نه، مشمول همه هستن، منتها حالا بهشون مراجعه میشه چون موقع هنوز این سیستم برخط برقرار نشده.
درسته. من البته دیدم یک سامانه هم طراحی شده که اونجا شما با کد ملی میتونی مشاهده بکنی که آیا مالیاتی بر عهده داری یا خیر. احتمالا برای خودرو هم همونجا به اطلاع دوستان میرسه دیگه. اگر
بله، از طریق سامانه my.tax.gov.ir مادیان همین میتونن که ملاحظه بکنن که چه مالیاتی تا کنون پرداختن و چه بحثایی بر گوششون هست که پرداخت بشه.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای عزیزی.
سلامت باشید.
زنده باشید.
شما تشکر.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای وحید عزیزی، سرپرست دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با ما صحبت کردند.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
ساخت ایران. سلام، وقت شما بخیر. به بخش ساخت ایران خوش آمدید. اومدم بگم که ما میتونیم با گسترش بازار تولیدات ایرانی، کاهش هزینه ها، ارزآوری مثبت و بهبود فضای کسب و کار رو در دنیای اقتصاد امروزمون داشته باشیم. این روزها با توجه به تغییر سبک زندگی، خانواده ها بیش از پیش به وسایل مختلف خانگی محتاجن. افراد با هدف صرفه‌جویی در زمان، با اتکا به لوازم مختلف، بر روند جریان زندگی خودشون سرعت بیشتری میدن. با ممنوع شدن واردات لوازم خانگی کره‌ای، فرصت طلایی برای محصولات داخلی در این حوزه فراهم شد. اگرچه برای رقابت با بهترین برندهای لوازم خانگی دنیا ما مسیر طولانی رو در پیش داریم، اما نمیتونیم در عین حال مزایای محصولات ایرانی، قیمت مقرون به صرفه، ارائه خدمات پس از فروش رو نادیده بگیریم. برندهایی که شاید برخی از اونها نیم قرن تجربه تولید هم داشته باشن. شرکت‌هایی که حتی در سال 60 نخستین یخچال فریزر ایرانی رو تولید کردن و روانه بازار کردن و حالا با بهره‌گیری از دانش‌های هوشمندسازی در لیست بهترین برندهای ایرانی قرار گرفتن. یا حتی برندهایی که با تولید پلوپز یا تنها با تولید لباسشویی کار خودشون رو آغاز کردن و اما امروزه با گسترش تولیدات در لیست بهترین برندهای ایرانی قرار گرفتن. ما در سال گذشته با تولید 15 میلیون محصول لوازم خانگی رکورد تولید در این صنعت رو شکستیم.
خودکفایی در اقلام اصلی لوازم خانگی در کشور ایجاد شده و کالایی که عملا ترسای سالهای گذشته به صورت حداقل 60-70 درصد وارداتی بود، نه در سالهای دور، در همین 4-5 سال گذشته امروز به خودکفایی رسیده الحمدلله.
در تولید 4 برابر تولید کردیم ولی در قطعات 8 برابر تولید کردیم، اونم در اوج کرونا. مثال میزنم، در لباسشویی میانگین مصرف ارز در کشور 150 دلار بود ولی ما پارسال به 60-70 دلار رسوندیم. و گامی که امسال ما میخوایم برداریم بحث افزایش رضایتمندی مشتریانه.
با حمایت از تولیدات داخلی حتما اقتصاد روشن‌تری پیش روی ماست.
موج اف ام ردیف 94 بازار تهران. این برنامه را از طریق ایران صدا دات آی آر هم میتونید دنبال کنید. ساعت 11:30 بریم سراغ تازه های اقتصادی. خانم جمالی همکار خبرنگارمون در این بخش همراهیمون هستن. سلام عرض میکنم بهتون.
سلام، روزتون بخیر، روز همه شنوندگان بخیر باشه. من خبرها رو صحبت شروع بکنم با صحبت‌های مدیر رابطه‌جویی بانک مرکزی که توی صفحه شخصی خودش نوشته با پیشنهاد وزارت سمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شده از ابتدای اردیبهشت متقاضیان دریافت تسهیلات مرتبط با تأمین مالی زنجیره تولید در 7 استان به صورت آزمایشی که میشه استان‌های خراسان رضوی، فارس، یزد، تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی و خوزستان و در 5 صنعت منتخب صنایع غذایی، لوازم خانگی، تایر، قطعات خودرو و مسائل ساختمانی الزاماً باید دارای صورتحساب الکترونیکی باشند. مصطفی قمری وفا گفته توی مرحله دوم از 15 اردیبهشت در همه استان‌های کشور این الزام برای همین صنایع عملیاتی میشه و تو گام سوم که از ابتدای خرداد شروع میشه همه صنایع برای استفاده از این تسهیلات باید صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامعه تجارت داشته باشن.
بله.
من خبر بعدی رو هم بگم خدمتتون. روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده از اول اردیبهشت